سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. یگیت به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، برای گفتگو با هیئت آمریکایی به قطر رفته است. آفضیا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در توییترش نوشته که هیئت طالبان در این سفر با توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و مقام‌های خزانه‌داری آمریکا دیدار خواهند کرد. او گفته که مسئولان وزارت مالیه و بانک مرکزی افغانستان در ترکیب این هیئت شاملند. طالبان در حال از سفر هیئت این گروه به هدف دیدار با مقام‌های آمریکایی خبر دادند که در تازه‌ترین مورد روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مقامات ایالات متحده با رهبری طالبان روی چارچوب کار می‌کند تا افغانستان به ذخایر پولی بانک مرکزی این کشور دسترسی پیدا کند. مقام‌های آمریکایی و حکومت طالبان تا هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که گردمایی بزرگ علما در کابل فردا برای بحث در مورد موضوعات مختلف برگزار خواهد شد. عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، در مصاحبه امروزش با تلویزیون دولتی افغانستان با آنکه اجندای مشخص این نشست را شریک نساخت، اما گفت که در این نشست علمای دینی و بزرگان قومی از نقاط مختلف این کشور حضور خواهند یافت که به گفته او شمار آنها به 3000 نفر می رسد. او گفته که زنان در این نشست حضور نخواهند داشت. پیش از این هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته بود که برگزاری نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها نشان دهنده عدم تعهد طالبان بر حقوق زنان و اقلیت هاست. این نشست قرار است در خیمه لویه جرگه پنتون پلی‌تکنیک کابل برگزار شود. ریاست استخبارات حکومت طالبان تایید کرده که غلام سخی، یوتیوبر افغان، دیروز از بند آزاد شده. خلیل امروز، سخنگوی وزارت امروز، به رادیو آزادی گفت که غلام سخی پس از آزادی به خانواده اش تحویل داده شد. غلام سخی و 3 تن از همراهانش از جمله اجمل حقیقی حدود 3 هفته پیش به جرم توهین به مقدسات از سوی طالبان زندانی شدند. تا هنوز در مورد سرنوشت اجمل حقیقی و 2 تن دیگر که با غلام سخی بازداشت شده بودند خبر در دست نیست. استخبارات طالبان پس از بازداشت این یوتیوبران ویدیوی اعتراف آنها را هم نشر کرد. نشر این ویدیو باعث انتقاد شدید مدافعین حقوق بشر شد و نهادهای حقوق بشری از طالبان خواستار آزادی این یوتیوبران شدند. در حمله بر کارکنان کمپاین واکسین پولیو در وزیرستان شمالی، 2 پلیس و 1 تن از این کارمندان کشته شدند. عزیز الله، یک مسئول پلیس در منطقه، گفته که یک راهرو نیز در این حمله زخمی شده است. او گفته که مهاجمان سوار بر موتورسایکل از محل فرار کردند. پاکستان و افغانستان یگانه 2 کشور جهانند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن ریشه کن نشده. کمپاین ضد پولیو دیروز در سرتاسر پاکستان آغاز شد. مسئولیت حمله را هنوز کدام کسی یا گروه به دوش نگرفته. و ترکیه از مخالفت خود در برابر عضویت فنلند و سویدن در پیمان ناتو دست کشید. این 2 کشور به دنبال حمله روسیه به اوکراین خواستار عضویت ناتو شدند. ساولی نینیسیتو، رئیس جمهور فنلند، گفته که موقف ترکیه بعد از آن تغییر کرد که وی و صدر اعظم سویدن ماگدالینا اندرسن دیروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در حاشیه اجلاس سران ناتو در مادرید ملاقات کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 25. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 44 و پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45 و پایین‌ترین 28.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. کابل فردا میزبان نشست بزرگ علماست که سوی طالبان برگزار می شود. یک مقام ارشد حکومت طالبان در این مورد می گوید:
خواهش همیشه از طرف علما، از طرف مؤسسه فیدای قومی بود. ما همی زمین سازی را کردیم که اونا بیایند اینجا.
شمار از مردم انتظارشان از نشست فردای علما را با ما شریک ساختند.
خواهش ما از اشتراک کنندگان جلسه علما همین است که مکاتب دخترانه را هرچه آجل باز بکنه.
در مورد برگزاری نشست با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
مثل طالبان خود دایی ندیده باشن، اما طور کسا را دعوت کردن و در حقیقت از جامعه مدنی صدایشان در این نشست شنیده نخواهد شد.
در ادامه در مورد نگرانی ها از پایین آمدن سطح آب در فرا گزارش داریم.
مصارف آبهای بیجا صرف نظر یا خودداری نماید. اگر به همین شکل ما پیش بریم، خدای ناخواسته نباشد روزی که به خاطر آشامیدن ما آب نداشته باشیم.
در مسائل بین المللی از عملات روسیه بر شهر لسیچانسک در شرق اوکراین جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، مقام های حکومت طالبان در مورد اجندای نشست بزرگ علما که قرار است فردا در کابل برگزار شود به گونه مشخص تا هنوز چیز نگفتند، اما ایره گفتند که این نشست به خواست خود علما برگزار می شود. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان همچنین گفت که در این نشست زنان شرکت نمی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از چند روز تأخیر سرانجام مقامهای حکومت طالبان بخش از معلومات مربوط به نشست بزرگ علما را شریک کردند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی گفت که این نشست فردا پنجشنبه آغاز می شود و در آن عالمان دین و بزرگان قومی از مناطق مختلف ولایت‌های افغانستان که در بین مردم منطقه از شهرت و نفوذ خوب برخوردار باشند شرکت می کنند. آقای حنفی گفت:
خواهش همیشه از طرف علما، از طرف مؤسسه سفیدای قومی بود. ما همین زمین سازی را کردیم که اونا بیایند اینجا با هم بشینند، اونا میتونند با هم بحث کنند درباره مسائل مختلف، درباره نظام اسلامی و استقلال افغانستان، وحدت ملی، دیگه مسائل اقتصادی و اجتماعی و استقلال افغانستان، وحدت ملی، دیگه مسائل اقتصادی و اجتماعی ما چه قسم بهتر شود، درباره هر مسائلی که اونا بخواند انشالله وقتی که اینجا تشریف آوردن باز در بین خود با هم بحث میکنند و تصمیم.
اما وای در مورد آجنده این نشست به گونه مشخص چیزی نگفت، اما در مورد شرکت زنان گفت که عالمان دین فرزندان این زنان هستند و در این نشست شرکت میکنند. او در مورد تعداد شرکت کنندگان این نشست گفت که در این نشست بیش از 2500 تا 3000 تن شرکت میکنند. این نشست در تالار لوی جرگه در کابل برگزار میشود. با گفته آقای حنفی، آمادگی ها برای جابجا سازی مهمانان سر از امروز چهارشنبه گرفته شده است و بیشتر از نصف مهمانان به کابل رسیدند. پیش از این یک منبع از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که این نشست برای چهارشنبه برگزار می شود. قابل ذکر است که پیش از این رادیو آزادی از شمار سیاسیون پرسیده بود که به این نشست دعوت شدند، اما آنها گفته بودند که طالبان آنها را در این نشست دعوت نکردند. هرچند بسیاری مسائل در مورد محتوای این نشست روشن نیست، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در این نشست عالمان دین در کنار دیگر موضوعات روی باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز بحث میکنند. اما برخی فعالان حقوق زن میگویند که با چشم پوشی طالبان از شرکت زنان در این نشست بزرگ هر گونه بحث و فیصله هایشان مورد قبول مردم و زنان نخواهد بود. مرضیه نورزه یکی از فعالان حقوق زن در ولایت فرا در مورد بر رادیو آزادی گفت:
خبر شدیم قراره که به زودی لوی جرگه ننوی در کابل برگزار شود، ولی متاسفانه خبر شدیم که هیچ خانمی در این لوی جرگه دعوت نشده و حضور نداره. متاسفانه اونا هیچ امتیاز به زونا در نظر گرفته نشده، پس حقوق خانم ها چی میشه که اینا میگم ما به حقوق زن ها توجه میکنیم.
هی دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته بود که برگزاری چنین نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌ها عدم تعهد طالبان را نسبت به زنان و اقلیت‌ها نشان می‌دهد. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل نیز طالبان را به نقض حقوق بشری متهم کرده و در صفحه تویتر خود نوشته است که این جرگه طالبان مشروعیت نخواهد داشت. پیش از این مقام های وزارت داخله حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بودند که برای برگزاری نشست تدابیر امنیتی کامل گرفته شده است.
شمارم از مردم هم در رابطه و نشست فردا انتظارات دارن و انتظارات خود با رادیو آزادی شریک ساختن که تا لحظات دیگر با شما شریک می سازیم. در این مورد ما با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که روشن نبودن اجندای نشست فردای علما در کابل به چی معنا؟ او به من گفت
طالبان بعضی چیزها را میخواین که لبایی که کسانی که در اونجا حاضر هستن بگیرن و اما پیش از پیش نمیگن به خاطر که زیر تنقید نبیاین. ای کسایی را که دعوت کردن معلوم دار خودشان انتخاب کردن، دست خوش خودشان است. بعضی چیزها را که میگن به صورت عموم از پیش مردم شاید که یک لبیک بگیرن. کسانی که در اون خیمه هستن مردم افغانستان نی.
فرهادی صاحب دیشب در این مورد با یک اشتراک کننده از این نشست که از قندار است ما صحبت کردیم، او گفت که به نظر می رسه که اونا باید نظام فعلی را تایید کنن. آیا ای به این معناست که طالبان در پی مشروعیت داخلی هستن؟
فکر می کنم کسانی که اشتراک کننده از این نشست هستن برشان چیزهای خوب وعده شده، به خاطر که در مصاحبه ها هم راجع به این نشست چیزهای مثبت بگویند. اگر طالبان از این نشست که کسان در نشست که خودشان خوش کردن کدام تصمیمی را هم بگیرن که این مردم گفت که ما باید جای به جای باشیم و می شکل نظامی که داریم که معلوم نیست که خود ملاح بطرا را در حقیقت کی انتخاب کرده، اگر اینطور باشه خود بازی مشروعیت داخلی هم نمی داشته باشه، مردم افغانستان هوشیار هستند بعد از قدر سالها مشروعیت بین‌المللی خودش نمی داشته باشه.
در مورد اشتراک کننده ها هم نگرانی های ابراز شده، مثلا عدم موجودیت زنا در این نشست. عنفی در مصاحبه امروز خود گفت که امی مردایی که در این نشست اشتراک میکنن شوهر و پسرای امو خانم هستن و از خانم ها نمایندگی میکنن. در این مورد شما چی میگن؟
در خود قرآن همیشه آیات برای مؤمنین و مؤمنات آمده و خداوند به طرف مرد و زن به صورت مساوی می‌نگره و در مسائل اجتماعی، در مسائل طفل زندگی چی رقم اجتماع پیشرفت کنه که اگر این نشست راجع به او باشه، نظر زنان از نظر قرآن همقدر اهمیت داره که نظر مردان اهمیت داره. افغانستان یک جامعه زن ستیز است، این را خب کل ما می‌فهمیم و اطور وانمود میکنن که یک مرد میه به عوض یک زن چیز میگه. فکر نکنم که این حتی مورد قبول جهان اسلام باشه. در امروز جهان اسلام یک تعبیر داره از زنان که اونا را اجازه میده که درس بخونن، که فعلا در افغانستان اجازه داده نشده از طرف طالبان بر زنان بالاتر از صنف 6، و در جهان اسلام زنان صدر اعظم هستند، در بنگلادش، در اندونزیا وزیرا دارند، در ترکیه و جاهای دیگر. پس این یک دید بسیار، یک خانش بسیار محدود از دین است و دور از دین است. در حقیقت
در پلی زنا اقلیت ها هم در این نشست دعوت نشدند. آیا این نشست از سر تا سر افغانستان اشتراک کننده هاش نمایندگی میکنن به گونه که طالبا میگوین؟
این نشست یک آینه است، مثل که آینه است که خودشان طالبان خود آینه دیده باشن، اما طور کسا را دعوت کردن و در حقیقت از جامعه مدنی و جوانان تحصیل کرده که در افغانستان هستن و اینا هم صدایشان در این نشست شنیده نخواهد شد. این متاسفانه از طالبان بیشتر از این باید انتظارم نداشته باشیم.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حکومت طالبان هنوز اجندای نشست فردای علما را اعلام نکردند. قرار است این نشست فردا در کابل برگزار شود. اگر از شما مشوره خواسته میشد، مشوره تان به طالبان در رابطه به این نشست چی بود؟ کی از شما در این نشست نمایندگی میکنه؟ این دو سوال ما از کاربران فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم. برخی از جوابا را با شما شریک می سازم. علی سریر محسنی نوشته از طرف مردم کدام نماینده شاید نباشد، اما اش طرفداران حکومت طالبان است. ما و همه مردم این است که در افغانستان حکومت بیاید، که مشوره من این است که در افغانستان حکومت بیاید که هم اقوام در آن شامل باشد. شاه علی نوشته مشوره من این است که کار را به اهل کار بسپارند و این چهره های خشن و لباس های دور از فرهنگ و را دور بگذارند. پرویز حکیمی نوشته مشوره من این است که با جبهه مقاومت مذاکرات کنند تا جوانان کشور به جا قربانی نشوند. و احسان پجواک نوشته که ما نماینده در این نشست نداریم، مشوره ام با حکومت طالبان این است، اما باید خود را در این حکومت شریک بدانند و حکومت قومی بقا ندارد و بعد دزدان حکومت قبلی باید داراییشان مصادره شود. تشکر از اینکه برای رادیو آزادی پیام فرستاده این پیام های شما نظریات خودتان است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مقام‌های اوکراین گفتند که نیروهای روسی به طور کورکورانه به لیسیچانسک در شرق اوکراین حمله کردند. مقام‌ها وضعیت را در آنجا بسیار دشوار خواندند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و ازش می‌پرسم که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد حمله‌های اخیر بیشتر چی گفته؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان در شهر کریمنچوک متهم کرده. پس از حمله راکتی روز دوشنبه به یک مرکز تجارتی مزدحم دست کم 18 تن در کریمنچوک کشته شدند و ده ها تن دیگر هنوز ناپدید هستند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی عصرانه خود گفت راکت روسی دقیقاً به این مکان به طور عمدی اصابت کرد و افزود که نیروهای روس می‌خواستند که شمار زیادی را بکشند. از سوی دیگر زلنسکی روز گذشته از ملل متحد خواست که نماینده ویژه یا سرمنشی خود را به محل حمله راکتی بفرسته. پس از حمله راکتی روسیه او در یک سخنرانی مجازی در جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد صحبت میکرد. روسیه هدف قرار دادن مرکز خریداری را رد کرده و گفته که راکت‌های این کشور با یک انبار تسلیحات شلیک شده.
وزارت دفاع بریتانیا هم اوضاع را به دقت دنبال میکنه. در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
وزارت دفاع بریتانیا امروز در بیانیه استخباراتی روزانه خود گفت که به احتمال قریب به واقعیت هدف از حمله راکتی به مرکز خرید در کریمنچوک هدف قرار دادن یک مکان زیربنایی در نزدیکیش بوده. در این بیانیه آمده که عدم دقت روسیه در انجام حملات دوربرد قبلا منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان از جمله در ایستگاه راهن کراماتورسک در 9 اپریل شده بود. وزارت دفاع بریتانیا در ادامه گفته که با توجه به کمبود تسلیحات ضربتی دقیق‌تر و مدرن‌تر روسیه و همچنان کاستی‌های حرفه‌ای در هدفگیری، به احتمال زیاد حمله‌های روسیه همچنان منجر به تلفات غیر نظامی بیشتر در اوکراین خواهد شد. در ادامه آمده که نیروهای روسی و تلاش‌های خود برای محاصره شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین ادامه میدن.
مصطفی صدیقی از تازه ترین تحولات در اوکراین جزئیات داد.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که یونما از گزارش ها درباره آسیب رسیدن به غیر نظامیان در بلخاب سرپل، از جمله بیجا شدگی، ادعای نقض جدی حقوق بشر و خسارات مالی درگیری های اخیر ابراز نگرانی کرده و در توییت گفته که در حال پیگیری این قضایا است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها از ادعاهای مبنی بر جنایات افراد طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل. به تازگی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در حال حاضر در تبعید است، در بیانیه گفته است شواهد آنان نشان دهنده تیرباران غیر نظامیان، کشتار اسیران و تسلیم شدگان جنگی، با آتش کشیدن خانه های مسکونی و کوچه اجباری باشندگان محل است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ادعاهای کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی بلخاب را رد کرده بود. این کمیسیون از افزایش موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در جریان جنگ های ولسوالی بلخا و ولایت سرپل ابراز نگرانی کرده و گفته است طالبان خطوط تلفن و اینترنت را در این ولسوالی قطع کرده و راههای مواصلاتی این ولسوالی را بستند. علی باشنده ولسوالی بلخا که اکنون در کابل به سر میبرد برادی آزادی میگوید در جریان جنگ در این ولسوالی باشندگان حدود 13 قریه از خانه هایشان بیجا شده و به ولایت های بامیان و مزار شریف پناه بردند.
مردم آواره شده، مهاجر شده، درست از مردم از دست جنگ در جنگ نمونه با جنگ وحشت داره. اینا مردم معمولا کوچ کرده اون قریزات و مناطقی که به خطر جنگ بوده، تقریبا شامل 12-13 قریه از مرکز بلخاب ولسوالی.
کمیسیون حقوق بشر از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته که تمام این جنایات را مستند کنند و به جلوگیری از این گونه رویدادها گامهای فوری بردارند. در همین حال یوناما از گزارش‌ها درباره آسیب رسیدن به غیر نظامیان از جمله بیجاشدگی، ادعاها در مورد نقض جدی حقوق بشر و خسارات مالی در درگیری‌های اخیر ولسوالی بلخاب در شمال ولایت سرپل ابراز نگرانی کرده و در توییتی گفته است در حال پیگیری این قضایا است. حکومت طالبان به تازگی درباره این ادعاهای کمیسیون مستقل حقوق بشر واکنش نشان نداده، اما عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان دیروز شنبه در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت وضعیت در ولسوالی بلخاب نرمال است و مردم به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند. نیروهای طالبان از چند روز بدین سو در بلخاب سرپل با افراد وابسته به ملا مهدی مجاهد فرمانده ناراضی هزارتبار طالبان و رئیس پیشین استخبارات طالبان در ولایت بامیان درگیر هستند. مهدی مجاهد که به گفته خودش خواهان سهم بیشتر برای هزاره ها در حکومت است، حالا جبهه را بر ضد طالبان رهبری می کند. اما ظاهرا قربانیان اصلی این جبهه جنگ غیر نظامیان و باشندگان محل در این ولسوالی هستند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان می گوید که در تعرفه گمرکی زغال سنگ افزایش آمده. اقدام پس از آن صورت گرفته که صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش از درک واردات زغال سنگ افغانستان سالانه بیش از 2 میلیارد دلار صرفه جویی میکنه. جزئیات دیگر گزارش.
زغال سنگ افغانستان در این شب روز به موضوع داغی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مبدل شده است. وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان می گوید در بهای زغال سنگ افغانستان افزایش به میان نیامده، بلکه تنها تعرفه های گمرکی آن از 27 دلار به 60 دلار افزایش یافته است. وزارت مالی حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که بهای یک تن زغال سنگ را از 90 دلار به 200 دلار افزایش داده که به اساس آن تعرفه گمرکی 30% آن از 27 دلار به 60 دلار افزایش یافته است. حکومت طالبان این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرده است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در یک نشست کابینه آن کشور در تصریح واردات زغال سنگ افغانستان تاکید کرده بود. او بر روز دوشنبه در یک نشست ویژه کابینه گفت که این کشور سالانه از درک واردات زغال سنگ افغانستان 22 میلیارد دلار صرفه جویی میکند. با گفته ای آقای شریف، زغال سنگ افغانستان به روپیه پاکستانی خریداری می شود که با این کار از 100 دلار در کشور باقی می ماند و از سوی دیگر ارزش روپیه پاکستانی بلند می رود. اما وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان گرفتن تعرفه زغال سنگ به روپیه پاکستانی را رد می کند و تاکید می کند که هر نوع پروسس عملی و فروش زغال سنگ تا مرز دیورند به پول افغانی انجام می شود. اسمت الله برهان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر هر تن زغال سنگ به شرکت های داخلی در بدل 3.5 تا 4 هزار افغانی داده می شود که ممکن پس از تعرفه گمرکی و دیگر مصارف بازرگانان افغان آن را با شرکت های پاکستانی تا 200 دلار بفروشند.
بعد معدن داخلی سخ انتقالی زمانی که از معدن انتقال می شود تا مرز دیورند تمام مصارف آن را که حساب کنید یک تن آن را ما 3 تا 4 هزار افغانی می فروشیم و بعداً بهای آن تا 250 دلار می رسد و به تازگی تعرفه گمرکی آن هم افزایش یافته است. پس من گفته می توانم که از یک تن زغال سنگ برای ما 300 تا 320 دلار مفاد می رسد که در این سهم ملت هم است، یعنی کسانی که استخراج می کنند و انتقال می دهند.
وای می گوید که از آغاز حکومت طالبان تا کنون تنها با 60 شرکت داخلی افغانی قرارداد انتقال زغال سنگ صورت گرفته است و قراردادهای حکومت پیشین با نزدیک به 120 شرکت هنوز پابرجاست. انتقاد ها این است که چرا وزارت معدن پترولیم طالبان جزئیات قراردادها با شرکت های جدید را شریک نمی سازد. عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معدن پترولیم حکومت طالبان می گوید که تمام قراردادها در برابر چشم رسانه ها از طریق رقابت آزاد صورت گرفته و با هیچ شرکت بگونه ویژه برخورد نشده است. اما تا کنون در مورد این شرکت ها هیچ معلوماتی در دست نیست و نه کدام رسانه در مورد این قراردادها گزارش را منتشر کرده است. وزارت مالی حکومت طالبان پس از آن بهای تخمینی زغال سنگ را به $200 افزایش داد که به اساس گزارش رویترز یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی تا $500 افزایش یافته است. شماری از کارشناسان اقتصاد می گویند که هنوز هم بهای زغال سنگ افغانستان در تناسب با مارکت های بین المللی از نصف هم پایین است. آنان تقاضا می کنند که نظام حاکم باید مطابق با مارکت های بین المللی بهای زغال سنگ را دیگر هم افزایش بدهد. محبوب الله گردیزی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
البته افزایش قیمت گام ستودنی است، اما با آن هم قیمت های بین الملل اگر در نظر بگیریم بازم قیمت ما 50% تفاوت دارد. یعنی دولت ما با ایجاد تیم مشخص برای صادرات زغال سنگ به سایر کشورها، نه تنها به بالخصوص پاکستان، باید به سایر کشورها برنامه ریزی شود و افزایش قیمت خوبی برای معدن کشور ما تعیین گردد.
او از حکومت طالبان می خواهد که با معدن افغانستان برخورد سطحی نکنند و باید این سرمایه ملی افغانستان را به نفع افغانستان استفاده کنند و تلاش کنند که بجای منافع اشخاص خاص به منافع کشور اولویت بدهند.
بنابر کمبود وقت متاسفانه که گزارش پایین آمدن سطح آب را نشر کرده نمیتونیم، اما این گزارش را میتونین در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون از پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
واقعا نشست را که طالبا در کابل برگزار میکنن و اینجا یک کتله بزرگ از علما را جمع آوری کردن به خاطر مشوره دهی، ما این مشوره دهیشان سمبولیک میدانیم و ما خصوصا به خاطر زنا اینجا باید تصمیم گرفته شود و نماینده زنها اینجا حضور داشته باشد. در بین خانما دهات از خانمایی هستند که اونا از علم دین آگاهی کامل دارند، اونا خانمایی هستند که علمای دین هستند اما خانم هستند، اونا میتونن که مشوره های خوب به خانما بتن و از حق خانما دفاع کنن.
در ارتباط جلسه پیشی رو که همش هزار علما و محسن سفیدان متنفس هست، ما سر خوشحال دارم. خدا کند که در مستقبل افغانستان اینها کار بتاند که مشکلات ها و بحران های کنین را از بنبست بکشانه و رای حل برش فراهم بسازد.
خواهش ما از سران امارت اسلامی و از اشتراک کنندگان جلسه علما همین است که مکاتب دخترانه را هرچه آجل بدونی مکس و درنگ باز بکنه تا فاصله ای که در بین ملت و مردم و در بین امارت اسلامی با وجود آمده پس و فاصله باید از بین ورداشته شود، تعلق و روابط مردم با حکومتش برقرار شود. و خواهش دیگری دارم که باید مادران و خواهران با استعدادی کشور را در این جلسه باید اونا را سهم داده شود، اونها باید نیز از جمله اشتراک کنندگان بوده باشند و به خواست اونها، به انتقادات مسالمت آمیز اونها، به مقتضیات اونها باید گوش فرا داده شود و او را باید برآورده شود.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفت صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروییتان. خدا نگهدار.